بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این بود که فرمودن واجب است کسی که متصدی تجارت یا سایر انواع تکسب می شود، غیر از اون وظایف عبادیهی که به چنین شخصی تعلق میگیره، از قبیل خمس و زکات و امثال ذالک، باید احکام تجارت و اون معامله را بداند. حالا اجتهادن او تقلیدن، و فرقی فرمودن نمی کند یا در هنگام ایقاع معامله بداند، همون لحظه قبل از ایقاع معامله به کلمه بل ترقی کردند که اگر بعد از انجام معامله هم عرض می شود بفهمه و بفهمد که معامله‌ای که مثلا انجام داد صحیحه، این مانعی ندارد، بعد در مقام تعلیل، ولو اینکه ظاهر عبارتشون این طوری که عرض میکنم انشاءالله بعدن یه قدری مهم خلافه، می‌فرمایند که این در معاملاتی که امرش دائره بین صحت و فساد، تقریبا حکمش روشنه، برای اینکه اگر معامله‌ای امرش دائره بین صحت و فساد بود، اما احتمال حرمت تکلیفی در این معامله جریان نداشت، مثلا بیع القرار. بیع القرار خب یک معامله است که از نظر وضعی باطله، اما اگر کسی بیع القرار رو انجام داد، نفس انجامه بیع القرار موجب مخالفت با یک تکلیفی نیست، فقط معامله‌ای که انجام داده وجودش کل عدمه و اثر تملیک و تملک در معامله بیع مثلا بار نمیشه برش. پس اگر این معامله‌ای رو که میخواد انجام بده فقط مسئله صحت و فساد درش مطرحه، و اینم فرض این است که حکم این معامله را نمیداند، میفرمایند که این آدم اگر بخواهد حکم کند به صحت این معامله، لابد باید روی مسئله اصالت و صحه حکم کند به صحت این معامله، در حالی که اگر قبل الایقاع باشه که جای برای اصالت و صحه نیست، اگر بعد الایقاع هم باشه همونطوری که دیروز عرض کردیم، اصالت و صحه در شبهات موضوعیه جریان پیدا می کند، اما در شبهات حکمیه اگر یک معامله ای رو، مثالی بزنیم، اگر یک معامله ای رو شما می دونید به چه کیفیت واقع شده، می دونید به غیر مثلا صیغه عربی این معامله تحقق پیدا کرده، لکن احتمال میدید که از نظر حکم شرعی عربیت در صیغه این معامله اعتبار دارد. حالا اگر این شک که شما ولو بعد از ایقاع معامله به غیر صیغه عربیت واقع شد، میشه اصالت و صحه درش اجرا بکنه انسان، یا اینکه نه، اصالت و صحه مال اونجاییست که اصل الحکم معلومه لکن از نظر خارج شک داریم که اون شرایط معتبر ای را که میدانیم شرطیت داره، آیا این شرایط رعایت شده یا اینکه رعایت نشده. مثل همین مثال، میدانیم که مثلا عربیت معتبره، علم به این معنا هم داریم، منتهای خانه ای رو در چند مدت قبل خریداری کردیم، نمیدانیم رعایت کردیم این عربیت رو یا نه، با علم به اینکه عربیت معتبره. اینجا جای اصالت و صحه هست، اما در جایی که حکم شرعی مشکوکه و مشتبهه و امر معامله دائره بین صحت و فساد فقط و مسئله حرمت تکلیفی هیچ احتمالش نمیره و جریان نداره، مثل همون بیع قرار که عرض کردیم، اگر کسی حکمش رو ندانه و شک بکند، از چه راهی میتونه این معامله رو انجام بده و با چه پشتوانه ای میتواند حکم به صحت این معامله بکنه؟ پس اونجایی که امر معامله فقط دائره بین صحت و فساد و مسئله حکم تکلیفی حرمت اصلا مطرح نیست، تنها اصلی که احتمال داده میشه اصالت و صحه است، و اصالت و صحه برای کسی که بتواند علم به تکلیف پیدا، یعنی علم به حکم پیدا بکند، ولو از راه خوندن رساله و از راه تقلید، لا مجال له لاجراء اصالت البراءه. و همینطور شق دوم مسئله اونجاییست که معامله امرش دائره علاوه بر بین صحت و فساد، بین حرمت و حلیت هم دائره. یعنی این معامله یا صحیح است و حلال و یا باطل است و حرام. حرام که میگیم یعنی خود معامله حرامه، و الا معامله اگر باطل شد، طرفین نمیتوانند در عوض و معوض تصرف بکنند. خب تصرف در مال غیر به غیر اذنه مطلقا حرامه، در هر معامله باطلی مسئله اینطوره. پس این که ما میگیم علاوه بر صحت و بطلان مسئله حلیت و حرمت هم مطرحه، حلیت و حرمتی است که راجعه به نفس معامله است، مثل ربا که حالا بعض نکاتشو با اینکه بحث ربا یک بحث بسیار مفصلیه و از محل کلام ما خارجه، ولی یک گوشه من بعدن انشاءالله اشاره به این مطلب میکنم. در مسئله ربا هر دو حکم وجود دارد، ولو به نحو احتیاط مطلق بگید، بالاترش را هم میتونه انسان بگوید. اگر در یک موردی ما شک کردیم روی اینکه علم به حکم نداریم، روی اینکه تعلم نکردیم حکم تجارت رو، شک کردیم که این معامله ربویه هست یا نه، در حقیقت ما اینجا شک در دو مطلب داریم. یکی اینکه این معامله صحیحه و یکی اینکه آیا این معامله حلاله یا نه. از نظر صحت که گفتیم مجرای اصالت و صحت شبهات موضوعی است، از نظر حلیت هم همونطوری که دیروز اشاره کردم، درست اصالت و حلیت منحصر به شبهات موضوعی نیست. شما در شبهات حکمیه مثل همین شرب توتونی که در کتاب‌های اصولی مثال زیاد زده میشه، مردد بین حلال و حرامه، اصالت الحلیه جریان پیدا میکند و حکم میکند به حلیت شرب توتون. ولی خب اصالت الحلیه‌ای که در شبهات حکمیه جریان پیدا می کند یک شرط داره. شرطش این است که باید فحص به مقدار لازم شده باشه و نسبت به مجتهد و یا حتی مقلد مایوس شده باشه از اینکه راهی برای اثبات حرمت پیدا بکند. مجتهد روایتی پیدا نمی کند، مقلد هم هرچی رساله رو ورق می زنه از اول تا آخر، مز چیزی که دلالت بر حرمت بکند پیدا نمی کند. و این از محل بحث ما خارجه، و الا اگر داخل در محل بحث بود پس چرا ما میگویم تعلم واجبه؟ بر کی تعلم واجبه؟ بر کسی که قدرت بر تعلم داشته باشد، کسی که مایوس شد از اینکه اطلاع بر حکم پیدا بکند، اون که ما مسئله عرض می شود که از ما نحن فیه در این مسئله 21 فرضاً خارجه و مفروضاً خارجه. پس نتیجه اینطور شد که در بعضی از معاملات و تجارات اون اصلی که احتمال داده میشه اصالت و صحت، او اختصاص به شبهات موضوعیه داره، و در بعضی از معاملات که علاوه بر این که امرش دائره بین صحت و فساد، دائره بین حلیت و حرمت هم هست، مثل بعضی از مواردی که شک می کنیم که معامله ربویتون املا، اینجا جای رجوع به اصالت الحلیه نیست، همونطوری که جای رجوع به اصالت الصحه نیست. منتها در کلام ایشون یک جهت اشکال، در حقیقت یک جهت هم باید توضیح داده بشه غیر از مسئله ربا که حالا من عرض می کنم که مسئله ربا مسئله است باید در جای خودش بحث بشه و به این زودی هم بحثش تمام نمیشه. لکن یکی دو نکته راجع به ربا و حرمت تکلیفی ربا من عرض می کنم تا حدی ذهنمون آشنا بشه. اما اونی که لازمه در عبارت ایشون که قاعدتاً دیشب مطالعه کردید، نکته‌ای که باید بهش تذکر داده بشه این نکته است که در بادی نظر انسان رو سخت به اشتباه میاندازه و باید انسان توجه بکنه تا به اشتباه نیفته. این تعبیری که ایشون میفرمایند عرض می شود فی المعاملت التی یوقعها، از اون والقدر اللازمش بخوانیم، والقدر اللازم ان یکون عالمن ولو ان تقلیدن. عالم به چی باشه؟ به حکم تجاره فی المعاملت التی یوقعها. کی عالم باشه؟ علم به حکم این معامله کی براش پیدا بشه؟ هین ایقاعها، یا در هنگام شروع در معامله باید این علم برای او پیدا بشه. برای اینکه ما دلیلی نداریم که باید بین علم به حکم این معامله و خود معامله فاصله ای تحقق پیدا کرده باشه. در همون هنگام اجرای معامله هم اگر رساله رو ورق زد و حکم این معامله رو به دست آورد، همین کفایت میکنه. بعد به کلمه بل ترقی میکنن، بل ولو بعد ایقاعها، اگر بعد از ایقاع معامله عالم به حکم شد و فرضاً فهمید که این معامله‌ای که انجام داده صحیح، مانعی نداره. این اذا کان به حسب ظاهر عبارت میخوره به این بل ولو بعد ایقاعها، ولی این اختصاص به این نداره. این اذا کان این تفصیلی است راجع به اصل مطلب، اینی که ما گفتیم که والقدر اللازم ان یکون عالما حین یوقع المعامله، بل ولو بعدها به هر دو میخوره. این در چه صورتیه؟ این اذا کان شک فی صحت و الفساد، فقط در صورتی که امر معامله دائر بین صحت و فساد باشه ولی حکم تکلیفی حرمت درش جریان پیدا نکنه، مثل اینکه نوع معاملات باطله اینجوره، عرض کردیم مثل بیع قرار. خب بیع قرار باطله، حالا اگر کسی بیع قراری انجام داد آیا عمل محرمی از نظر نفس انجام بیع قراری انجام داده؟ بلا اشکال کار خلاف شرعی نکرده، مگر اینکه در بیع قراری بعداً با یه تصرف در سمن بکنه، مشتری هم تصرف در مبیع بکنه، او به عنوان تصرف در مال غیر و حرمت تصرف در مال غیر عنوان حرمت پیدا میکنه. اما نفس ایجاد بیع قراری به ما هو بیع قراری این لا یکون من المعاصی ولا یکون من المحرمات، عمل محرمی رو کسی انجام نداده. اون نهی ارشادیه، نهی ارشادیه اینا رو که باید خونده باشید دیگه. نهی ارشادیه، ارشاد به فساده، اصلا تحریم تو کار نیست. پس این اذا کان شک فی صحت و الفساد، فقط نیاد تو ذهنتون که به این کلمه بل ولو بعد ایقائها میخوره. این تفصیلیه در اصل مسئله، چه حین الایقاء باشه و چه بعد الایقاء. حالا یه معیدی هم براتون ذکر میکنیم، یه قرینه ای. قرینه رو گوش بدید. و اما ازش توبه حکمها من جهت الهلیت و الحرمه، اگر حکم تجارت از نظر حکم تکلیفی هم مشتبه شد، لا من جهت مجرد صحت و الفساد، تنها مسئله صحت و فساد در کار نبود، بلکه مسئله حلیت و حرمت تکلیفی هم مطرح بود، قرینه اینه. میگه یجب الاجتناب عنها، باید از تجارت اجتناب بکند. از کدوم تجارت؟ تجارتی که یورید ان یوقعها، یا تجارتی که اوقعها؟ تجارتی که اوقعها که دیگه معنا نداره ازش اجتناب بکند. امری که واقع شد دیگه لا یتغیر عما هو علیه. پس این کلمه یجب الاجتناب عنها، این قرینه بر این است که اون اذا کان شک فی صحت و الفساد، فقط این مربوط به خصوص بعد الایقاء نیست، این مربوط به اصل مسئله است. و دلیلش میگه یجب الاجتناب عنها، و اجتناب در جای درسته که انسان بخواد یک معامله ای رو ایجاد بکند، اما اگر معامله ای رو ایجاد کرده و ایقا کرده دیگه یجب الاجتناب و ان نفس هذه المعامله به ماهی هذه المعامله، این تصور نمی شود. لذا این یک نکته عبارتی دقیقی است در عبارت ایشون. اما در این حال یک اشکال هم به ایشون وارده، و اون این است که از عبارت ایشون با دقت استفاده می شود که در معاملات مشکوکه یا امرش دائره بین صحت و فساد فقط، یا علاوه بر اینکه امرش دائره بین صحت و فساده، دائره بین حلیت و حرمت هم هست. در حقیقت دو نوع معامله در این رابطه تصور کرده، در حالی که ما یک معامله ای داریم که از نظر حلیت و حرمت ممکنه مشتبه باشه، اما از نظر صحت و فساد هیچ شبهه‌ای درش نیست، یعنی یقین داریم که معامله صحیحه. با اینکه یقین به صحت داریم، معامله حرام هم هست. مثل چی؟ از معالم که خوندید و درس گفتید تا به حال، مثل بیع وقتن ندا که خداوند در این آیه شریفه میفرماید اذا نودیه لسلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، که مقصود از ذکر الله نماز جمعه است. و ذرالبیع. ذرالبیع نه به معنای این است که اگر کسی نماز جمعه نره و بیع انجام بده بیعش باطله. ذرالبیع یعنی حرامه معامله انجام بده، و الا اگر این حرام رو ایجاد کرد و تحقق به او بخشید از نظر تملیک و تملک مثل سایر معاملات میمانه. اینطور نیست که معامله باطل باشه. در حقیقت از عبارت ایشون مخصوصا با ذکر کلمه مجرد استفاده میشه که تجارت در مشتبهات امرش دائر بین این دو نوعه، یک نوع صحت و فساد، یک نوع صحت و فساد به ذمیمه حلیت و حرمت، مثل معامله ای که مشکوک است انها ربویت ام لا، در حالی که ما نوع سومی داریم که از نظر حلیت و حرمت ممکنه مشکوک باشه و از نظر صحت و فساد مشکوک نباشه. البته مقتضای دلیلی که ما ذکر کردیم در این قسمم کسی حق نداره اصالت الحلیه رو جاری بکند، برای اینکه اصالت الحلیه مال صورتی است که فحصه از دلیل کرده باشه و به طور کلی مایوس شده باشه از ظفر به دلیل. اما در ما نحن فی که چنین فرضی نیست، لذا در این قسم سومم جا برای اصالت الحلیه نیست، ولو اینکه در عبارت ایشون عرض کردیم اشاره‌ای به این قسم سوم نشده، بلکه در کلام ایشون کنه ازش استفاده میشه که اون دو نوع بیشتر نیست. و اما اون نکته ای رو که در رابطه با ربا میخواستم عرض بکنم، که البته ربا به این شولیا مباحثش تمام نمیشه، محل بحث ما هم فعلی مسئله ربا نیست، ولی یکی دو نکته رو خواستم عرض بکنم برای اینکه یک مقداری در ذهنمون بیاد این معنا. و اون این است که ما در آیه شریفه داریم که و احل الله البیع و حرم الربا، لکن به قرینه احل الله البیع این حرم الربا حرمت تکلیفی نیست، حرمت وضعیه. یعنی خداوند با احل الله البیع داره امضا میکند بیع را، و حلیت وضعیه به معنای حکم به صحت برای بیع ثابت میکند. در مقابلش که میفرماید و حرم الربا، حرم الربایی که در سیاق و احل الله البیع قرار گرفته بیش از حرمت وضعیه ما ازش استفاده نمی کنیم، لکن یک تعبیراتی در باب ربا شده که این تعبیرات تناسب با حرمت تکلیفیه داره. مثلا در آیه شریف درباره ربا می فرماید کسی که میخواد ربا بخوره فأذنوا بحرب من الله و رسوله، آدم رباخار این در مقام جنگ با خدا و رسول خداست. آیا اگر مسئله بطلان تنها در باره ربا بود، خب بطلان که در مثل بیع القرار هست، بطلانم که دیگه مراتب نداره، نمتونیم برای بطلان حکم وضعی مرتبه پیدا بکنیم، بگیم این در مرتبه عالی از بطلانه، این در مرتبه متوسط از بطلانه، این در مرتبه ضعیفه از بطلانه. بطلان مرتبه نداره، معامله یا صحیحه یا باطل. اما اگر باطل شد نمتونیم بگیم در چه مرتبه ای از بطلان هست. اما به خلاف تحریم، حرمت عرض می شود مراتب داره. محرمات کبیره داریم، محرمات صغیره داریم، محرمات کبیرم عرض می شود مراتب مختلفه درش وجود داره که در رأس همه اونها شرک به خداوند تبارک و تعالی است. اون وقت این تعبیری که در باره ربا شده که اگر کسی ربا خاری بکنه فاعذنوا بحرب من الله و رسوله، آیا به ما این است که معامله ربویه باطله؟ خب معامله باطله ما زیاد داریم، در هیچ کدومش هم نه این تعبیر نشده، تعبیر پایین تر از این هم درباره او تحقق پیدا نکرده. این تعبیر یک قدری بلکه بیش از یک قدری انسان رو راه نمایی میکنه به اینکه مسئله معامله ربویه حرمت تکلیفی داره و حرمتش هم خیلی بالاست، انقدر بالاست که به منزله اعلام جنگ با خداوند تبارک و تعالی است. و تعبیراتی که در روایات در باب ربا وارد شده که در همین اواخر کتاب تجارت، اواخر وسائل از کتاب تجارت، ابواب ربا رو اونجا مطرح کرده، روایاتی در رابطه با حرمت ربا وارده و تعبیرات عجیبی که واقعا مو بر تن انسان راست میشه که یک همچه تعبیری درباره ربا شده. کسی که یک درهم ربا بخورد، کسی که یک معامله ربویه انجام بده، مثل کسی میماند، در بعضی از روایاتش دیدم، میگم در بعضی از روایاتش دیده داره، مثل کسی است که 70 مرتبه با ذات محرم و حتی مثال میزنه به عمه و خاله و امثال ذلک زنا کرده باشه، و در بعضی از روایاتش میگه مثل این است که به ذات محرم فی مسجد الحرام چند مرتبه تکرار کرده باشد زنا را. این نوع تعبیراتی که در باب ربا وارد شده حالا اجمالا انسان رو هدایت میکند به اینکه ربا فقط روی مسئله بطلانش نیست که انقدر تکیه کردن. این همه معاملات باطل ما داریم، این همه بیعهایی داریم که یک شرط از شرایط اگر درش وجود نداشته باشه محکوم به بطلانه، ولی چنین تعبیراتی بلکه صد یک این تعبیرات در رابطه با اونها نشده. لذا یک احتمال شاید احتمال قوی باشه، ولو این که عرض کردم این ما بحث نداریم اینجا در این مسئله، فعلا خواستم یه راهنمایی اجمالی در این رابطه کرده باشم تا بحثش انشاءالله در جای خودش مطرح بشه اگر توفیقی باشه.